رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، فداه روحی و ارواح العالمین، اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار محترم. تقاضا میکنم همین الان لطف کنید گوشی ها رو بی صدا بذارید که وسط جلسه من مجبور نشم اعتراض کنم، خدای نکرده کدورتی پیش بیاد. امیر المؤمنین علیه السلام در این نهج البلاغه شریف چند جایی مردم زمانه خودشون رو تذکر دادن به فتنه هایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. بعضی از این فتنه ها خب حوادثی است که ما در منابع دیگر هم شنیدیم، ولی بعضی هاش خیلی عجیبه. مثلا در خطبه 187 نهج البلاغه، حضرت بعد از جنگ نهروان جمع مردم کوفه اینگونه می‌فهمند: آگاه باشید، آنان که پدر و مادرم فدایشان باد از کسانی هستند که در آسمان‌ها معروف و در زمین گمنامند. آگاه باشید در آینده پشت کردن روزگار خوش و قطع شدن پیوندها و روی کار آمدن خرد سالان را انتظار کشید و این روزگاری است که ضربات شمشیر بر مؤمن آسانتر از یافتن مال حلال است. روزگاری که پاداش گیرنده از پاداش دهنده بیشتر است و آن روزگاری است که بدون نوشیدن شراب مست می شوید. با فراوانی نعمتها و بدون اجبار سوگند می خورید و نه از روی ناچاری دروغ میگویید. و آن روزگاری است که بلاها شما را میگزد چونان گزیدن و زخم کردن دوش شتران از پالان. آه آن رنج و اندوه چقدر طولانی و امید گشایش چقدر دور است. این فتنه را بیان میکنن که خب بخشیش آدم تو روزگار خودش میبینه که واقعا رزق حلال پیدا کردن در شرایطی خیلی سخت‌تر از شمشیر زدن. در ادامه میفهمن: ای مردم، مهار بار سنگین گناهان را رها کنید. این صدای موبایلتون زد، قطع کنید. ای مردم، مهار بار سنگین گناهان را رها کنید و امام خود را تنها مگذارید که در آینده خود را سرزنش میکنید. خود را در آتش فتنه ای که پیشا پیش افروخته اید میفکنید. راه خود گیرید و از راهی که به سوی فتنه ها کشیده می شود دوری کنید. اینجاش از اوناییست که ما جایی دیگه نداریم: به جانم سوگند که مؤمن در شعله آن فتنه ها نابود می شود، اما مدعیان دروغین اسلام در امان خواهند بود. خب وقتی به اینجا میرسه قاعدتا این انسان مؤمن دنبال راهکار دیگه. حضرت همش توصیف کرد بیچاره میشید و چه میشن و کیا حاکم میشن و دروغ راحت میگید و بدون شراب مست میشید و چه بسا خیلی از چیزهاییست که امروز داره تو فضای جوان ها مردم گسترش پیدا میکنه. هرچی، قاعدتا ما از امام انتظار داریم که راهکار بدن. راهکاری که میدن خیلی جالبه. فمان همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی است. تو این تاریکی فتنه ها باید به من رو کنید. همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن روی می آورد از نورش بهرمند می گردد. خب ما چجوری به امام علی که 14 قرن شهید شده رو کنیم؟ حضرت می فرماید: ای مردم، سخنان مرا بشنوید. من پیکرم نیست، حرفام که هست. در حکمت‌های نهج البلاغه خود امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند که تکلم و تعرفون، سخن بگویید تا شناخته شوید، فان المرء مخبوء تحت لسانه، زیرا شخصیت انسان پشت زبانشه نه پشت ذریحش. این مردم سخنان مرا بشنوید و خوب نگه دارید. خب ما چجور بفهمیم این سخنان رو؟ حضرت بفهمد گوش دل خود را باز کنید تا گفته های مرا بفهمید. هم راه نشون داد، گفت برین سراغ سخنان من، این چراغ در تاریکی ها شماست. هم راه فهمیدنشون نشون داد، گوش دلتون رو باز کنید. گوش دلتون رو باز کنید یعنی چی؟ یعنی یه وقتی شما میبینید که سینک ظرفشویی آشپزخونه‌تون آب پایین نمیره، هر چی ظرف شستید میمونه رو آبا، میمونه خب معلومه یه چیزی تو این گیر کرده، بعد بازش کنید، اینجا رو از اون چیزهایی که آلوده است پاک کنید، آب قشنگ بره. چیزهایی که باعث میشه ما گفته های امیرالمؤمنین علیه السلام نفهمیم چی هست؟ یکیش عدم باور به این حقیقته که خداوند هر چه که بشر احتیاج داره تا روز قیامت رو دست اهل بیت سپرد. این زیارت جامعه است که میخونیم. این باور میخواد، اعتقاد. نشونه باورش چیه؟ گفت در نماز باران تنها کسانی که چتر میآورند به امامشون اعتقاد دارن، مطمئنن بارون میاد. نشونش اینه که ما سراغ کسی دیگه نمیریم. و دومیش کم سخت‌تره و اون اینه که معتقد باشی جز دست اهل بیت دست هیچ کسی هیچی نیست. باور که کردی دیگه جای دیگه نمیری، دست هیچ کسی هیچی نیست. این اعتقادا باعث میشه گوش دل انسان باز بشه که من فقط امیرالمؤمنین، اهل بیت، علم دست امیرالمؤمنین. من که اصلا معتقدم بقیه اهل بیت هم علمشون از امیرالمؤمنین میگیرن، چون اگه بگید نه، نتیجهش اینه که بگیم مثلا امام صادق علمی داره که امیرالمؤمنین نسبت به اون جاهله، به این محاله. هر چی اهل بیت دارن از علم امیرالمؤمنین دارن استفاده میکنن، یعنی یا کشف میکنن یا شرح و تفسیر میدن یا بسط میدن، همش دست امیرالمؤمنین، چیزی نذاشت. خداوند متعال در آیه سوره مبارکه فرمود و کل شیء احصیناه فی، خوندین کتاب و قرآن؟ این آیه خیلی ترجمه سخته ولی ما ساده گذاشتیم. کل شیء در فلسفه میگن شیئیت مساوق با وجوده، یعنی میگیم شیء یعنی وجود، کل شیء یعنی هر همه هستی رو، همه هستی رو. احصیناه و احصا یعنی جمع کردن، بشمردن بدون که یه دونه جا بمونه. لذا به ما تو قرآن میفرماد که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این از احصاه، چون نمیتونی نعمت خدا رو بشمارید که. ولی خود خدا میفرماد همه هستی رو احصا کردیم، کامل جمع کردیم. کجا؟ فی امامن، در یک امام مبین. این کجاست؟ امام مبین کجاست؟ تفسیرش رو پیامبر عزیز در قدیر انجام داده، در خطبه قدیر که اهل سنت بیشتر از شیعیان نقل کرده. در یکی از فرازهای مشعشع قدیر وقتی دست مولا رو بالا گرفته بود فرمود معاشر الناس فضلوه، آی مردم عالم این مرد رو از همه برتر بدونید. برای چی؟ برای عبادت هزار رکعت شبانش؟ نه. لباس وسطدار و قضای سادش؟ نه. در خیبر شکستنش؟ نه. ذوالفقارش؟ نه. فرمود چرا میگم این از همه برتره؟ چون ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ دانشی در هستی نیست مگر اینکه خداوند اول اون دانش رو کامل در من پیامبر جمع کرد. و کل علم و ما علمت من علم فقط علمته علیا، منم هرچی علم بوده دادم به علی. بعد اشاره کرد به حضرت فرمود و هو الامام المبین، ایشون همون امام مبینه. کدوم امام مبین؟ الذی، همانی که ذکره الله فی سوره یاسین، همون امام مبین سوره یاسین ایشونه ها. بعد خود حضرت آیهش خوند و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خلیفه دوم به امیرالمؤمنین یه وقتی اعتراض کرد، گفتش که یا علی این که هر کسی از هر جای عالم میاد در مورد هر چی سوال میکنه جوابشو بلدی، برام جای تعجب نیست. ولی چرا یه ذره فکر نمی کنی؟ چرا در جا جواب بدی؟ نمیخوای یکم فکر کنی؟ خب مجبور در حد شعور طرف جواب بده. گفت کف دستتو بگیر جلو صورتت. گرفت. گفت تو الان کف دستتو میبینی یا باید بری فکر کنی ببینی؟ گفت که دیگه فکر کردن نداره. فرمود تمام هستی جلوی علی مثل کف دستتو جلو چشمتو. فکر کردن نمیخوا. حضرت بفهمد فتنه ها میاد سراغتون، بین سراغ من، هیچ راهی دیگه ندارید. چجوری ای مردم سخنان مرا بشنوید؟ چجوری بفهمیم؟ گوش دلتون رو باز کنید، باور کنید که همه چی دست امیرالمومنین هست به اذن الله. خودش در نهج البلاغه فرمود من باب شهر علمم، همون که پیامبر فرمود انا مدینه العلم، من باب شهر علمم و هر کس از راهی غیر از در بخواهد وارد این شهر بشود سارق است، دزده. دزدم دستشو قطع میکنن، چیزی که نبرده هیچی دستشم قطع میکن، یعنی راه نداره کسی بیاد اینجا، باید اهلش بیان از این درم وارد شن. میریم از دیوار میریم و از این مسخره بازی ها که تو قرآن گفته بعضی این حرف گفتن نداره. خب اینا گفتم که محکم بشینید پای فرمایشات مولا علی علیه السلام و محکم برید مردم رو دعوت کنید. اون تبیینی که دیروز اونجوری براتون توضیح دادم خیلی شرایط داره. اولیش این که خودت ایمان داری، خودت مطمئنی. دو این که خودت میخونی، هر روز بخونی، هر روز صد بارم خوندی باز کن هی بخونید، هی بخون. این دریای علم که آخر نداره که. و سه این که تمام ظرفیتتو ببر پای تبیین. مثلا زبان بدنتو فعال کن، جو مثل ماست نشین برای طرف تبیین کن. تمام جزئیات چهره، دست و پات، حرکاتت، صدات، لحنش میره بالا میاد، تعجبی، سوالی، هیجانی، خشمگین، مهربون، اخلاقی، رزمی، همه ظرفیت رو تبیین. اگه کار امیرالمومنین رو میخوای انجام بدی باید خوب انجام بدی، خیلی خوب. یه وقت رهبر انقلاب فرمودن برای شهدا بهترین کار رو بکنید، چون شهدا بهترین کار رو کرد. خوب کار کنید، تمیز، قوی. کسی که خودش باور نداره یا خودش نمیخونه یا خودش انگیزه نداره، این بهتر تبلیغ نهج البلاغه نکن. سست میشه خود به خود آدم ها رو به جای اینکه جذب کنه طرد میکنه. قوه الهی قمشه‌ای گفتش که ما یکی از کشور اروپایی رفتیم و صحبت اینا، خیلی اینا ذوق و شوق کردن، گفتم ما تو کلیسا اون عکس حضرت یوسف رو داریم. دیم جدی؟ گفتم از اون قدیم کشیدن و مونده اینجا توی گنجینه. یا گفتیم اگه شما بریم ببینیم، گفتیم الانه که ببینیم دستامونو ببریم مثل زنای گفت عکس آوردم بی بالا، دیدیم یک عکس زشتی. گفتم اینه؟ گفتم دیگه تو برو بابا، اگه این بود که اون غلامی که اومد از چاه آب ببره اینو کشید بالا با هم دل پرتش میکرد تو چاه. این چه وضع نقاشی از دیسف کشیدن. کار امیرالمومنین رو باید چنان حرفه‌ای انجام بدی که اصلا طرف، عرض کردم توی جلسه ای من تبیین کردم، یکی از علما گفت من مطمئن شدم که خدا هم شبیه 10 دقیقه نهج البلاغه رو میخونده که دنیا رو داره میکرد. قدر محکم، قدر با انرژی، اینقدر سرحال، اینقدر با اعتقاد، انشالله که رعایت کنه. نکته آخرم در مورد جلسه قبل بگم، تبیین نه زمان داره، نه مکان داره، نه مخاطبش هیچ شرط و شروطی داره. نذارید تو مسجد میریم تبیین میکنیم و اگه جلسه شد، نه خیر، تو بازار داری میری با یه خانم وای صرف میزنی جذبش کن، نشستی تو آرایشگاه منتظر نوبتت بشه صحبت کن، جذب کن، اراده کن، توسل کن، بگو، اینقدر سست نرو. دیگران جو تون تون داره ما رو جذب میکنه به سمت حرف خودش. هر جا و هر زمان برای هر کسی باید تبیین کرد. این خودش باعث میشه اجر بیشتر ببری. عزیزم اصلا فکری چی نکن. اگر میبینیم ما در نهضت جهان نهج البلاغه خونیم بچه های واقعیمون، چون ما هم تو تشکیلات آدم شل داریم دیگه، اسم و عنوانی گرفته الکی هیچ کاری هم نکرد، اما آدم هایی که ولوله دارن کار میکنن، اینا از ما یاد گرفتن که عزیز یه دونه دیگرم جذب کنی قیامت اوزاد بهتره ها. خود پیامبر عزیز خدا به امیرالمومنین مأموریت تبلیغی داد، همه سفارش ها رو کرد، تا اومد تشریف ببره نگرش داشت. فرمود یا علی لئن یهدی الله بک احدا، اگه تو این سفر تبلیغی بری، زحمت، دوری، خستگی، فقط یه نفر رو بتونی هدایت کنی، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از هر چی خورشید به اون تابیده برای تو بهتره. حالا اگه دو نفر، من احیا نفسا واحده که من احیا ناس جمیعا، و تو تعارف داری با نفست، خجالت میکشی، تا برو شروع کن، برو جلو محکم. امیرالمؤمنین بفهم هیچی نداره. الان دختر من همسن شماست، 8 سال مبلغ نهضت، یعنی ما جایی نشد بریم 2 دقیقه بشیم، میریم دعای عرفه مثلا جمکران نیست، همینجوری گله گله میره با خانما میشین جذب میکنیم، میریم یاد گرفته داره کار میکنه. امیرالمؤمنین یه یار خوبی دارن که نامه 69 نهج البلاغه برای ایشون نوشتن، حارس همدان، مثل همدان نوشته میشه ولی همدانه، ربطی هم به همدان ندارستن. سلام علیکم. یار خیلی خوبی سه نامه عارفانه براش نوشتن. یک شعری خطاب به حارس همدان از امیرالمؤمنین، این خیلی دلگرم میکنه ما رو که خسته نمیشیم تون تون جلسه از 7 صبح پاشو با زبان روز برو تا 2 شب. حضرت به حارس همدان میفهمد، یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبولا. حارس همدان، تا روز قیامت هر کسی هر جا هر جور بمیره، لحظه مردن، چه مؤمن باشه چه منافق، منو مقابل خودش میبینه موقع جون دادن. چی بهتر از این که من بیچاره موقع جون دادن چشم و امیرالمومنین باز بشه، حضرت بگه اینم یه دست و پایی برام زده، برو حساب شد، بس دیگه. رضایت نسبی هم از ما داشته باش که دویدیم برای نهج البلاغه. هیچ چیز دیگری ارزش این کار نداره، نه مادیاتش، نه شهرتش، نه فالوورش، که حضرت ببینه ما یه جون کردیم، یه دوتا دیگر هم جذب کردیم، تو اتوبوس هم یکی جذب کردیم رفتیم. اصلا معطل نشید، آدمای ضعیف اینجوری هم میگن از شنبه دیگه، از فلان دیگه، از اونجا دیگه، از همون جایی که میتونی. یا علی، گویا آقای قدیم شنیده تو تهران پول پارو میکنن، همجوری ریخته پول، باورش شده. یه جوری بشین که این بزرگواران که جدید میارن بتونن بیان تو. الان ببین چه جوری نشستید، بنده خدا گیر میکنن بیان بخ. اوصی کن به تقوى الله و نظم امرکم، و نظم امرکم. طرف شنیده بود که تو تهران پول پارو میکنن، گاو و گوسفند و همه رو فروخت و بقچه و سنگین انداخت رو دوشش و با اتوبوس اومد ترمینال جنوب و خسته کوفته گرما فلان، بقچه‌اش رو دوشش پیاده شد، اومد یه چند قدم رفت جلو، دید 2000 تومانی افتاده. گو حالا امروز خسته، ان شاءالله از شنبه میام جمع میکنم. فکر کرد از هر جا نشستی شروع کن، شروع کن، یه پیامک میتونی درست کنی به آدمایی که موبایلشون داری بفرستی، شروع کن. خیلیاتون دیدم الحمدلله از زندگیتون، از خونه هاتون استفاده. امروز ما میخوایم مهارت های مدیریت جلسه نهج البلاغه خانی رو با هم کار کنیم. جلسه قبلی جذب کردیم، هر کیو جذب کردیم اولا این دو تا کار رو باید بکنید یادم نره. 1، بهش تو یاد دادید، توصیه کردید حداقل روزی 10 دقیقه رو خودش بخونه، روش هم که داره. 2، یک گروهی چیزی درست می‌کنی موقتا، یا آدرس کانالای ما رو میدی که هر جا سوال بر پیش اومد اینجا برو جوابشو پیدا کن، یا به من بفرست من جواب میدم، یا یه گروه درست می‌کنی کسایی که خودت جذب کردی روزانه چک بکنی، میگه هر کسی حجم اون روزشو خونده، یه یا علی مثلا تو گروه بگه، اگرم سوال چیزی دارید اونجا بپرسید، فرض کنید. اما اصل کار اینه که جلسه نهج البلاغه خانی تشکیل بدید، تثبیت اون آدم تو این مسیر به جلسه نهج البلاغه خانی. جلسه دیگه برای چی؟ وقتی رم از رو فقط میخونیم خودش تو خونش میخونه؟ نه، عرض کردم وقتی به جلسه میاد مثل اینکه شما تصمیم بگیری صبح پاشی بری بودایی، اگه تنهایی بری 5 روز دیگه بهونه میکنی نمیری، خسته میشی. اما اگه 5 نفر با هم بدوین به هم انگیزه میدید تا یه عمر میرید. اولا انگیزه آدمو جلسه زیاد میکنه. 2، تو جلسه ما یاد میدیم به شما که چجوری اگر یه جا رو نفهمید از نهج البلاغه براش توضیح بدین، تو خونش بشینه که اینا رو نمیتونه کار کنه. 3، استعدادات رو میشه، خودت هم کم کم بیاد تو جمع یاد بگیر، فردا جلسه رو میده 1000 تا فایده ده. جلسه نهج البلاغه خانی میخوایم یاد بررسی کنیم که چجور میشه را انداخت. صلوات بفرست. مدیریت جلسه. ما چند تا بحث داریم، اون تا بعضی دوستان میبینم دیروز نبودن، حتما باید بحث دیروز رو گوش بدن و ولی دوباره میرن اشتباه انجام میدن. ما در گام اول نهضت که خواندنه، چه فردی چه تو جلسه، شرح و تفسیر مطلقا نداریم. شرح تفسیر هر عزیزی میخواد باشه، از آقای مکارم، آیت الله علامه جعفری، حضرت امام، آقا، هیچ کس حق نداریم بیارین. دلایلش هم خیلی مشخص، خواستید بپرسید براتون میگه. همونو دارم میگم، این شرح نهج البلاغه با نهج البلاغه است، نه شرح نهج البلاغه از جای دیگه بیاریم به نهج البلاغه بس کنیم. همونو بگید. آفرین. این یه بحث سومی است توی حوزه بحث شبکه سازی ما. اگر اجازه بدین زود بریم، این سوال خیلی به دردتون میخوره که ما اصلا منطق جذب مخاطب اون تو نهضت بر اساس هم نهج البلاغه چیه؟ میرسید. خیلی سوال خوبی کردین. یادتون باشه مهارت‌های مدیریت جلسه چند تا مقدمه داره. هی اصرار دارم قبلی رو گوش بدین. یک، شرح و تفسیر نداریم. دو، اینا رو خود بنویسم اصلا مقدمات. یک، عدم شرح و تفسیر. دو، جلسه رو ما جوری به شما یاد بدیم مدیریت کنین که 100% فعالیت خود مخاطب انجام بده، نه اینکه بشینه همه کار رو شما انجام بده اونم گوش بده. یعنی اصل فعالیت در مقابل انفعال. ببینید، وقتی من یا شما میریم تو مسجد یه حکمت رو میخوریم، توضیح میدیم، بقیه چی کارن؟ هیچ کاره، منفعلانه فقط گوش میدن. جلسه خوبیش اینه که همه فعالن، همه بدون استثنا. آدم، این تو روانشناسی یادگیریه، اون فراگیر اگر در فرایند یادگیری مشارکت بکنه هم بهتر یاد بگیره، هم چیزی که یاد گرفته طولانی تر تو جونش میمونه. اما هی نشست، هی گفتی پای تخته بنویسید، این سوال جوابش رو بنویسید، فایده نداره. لذا شما نقشتون باید فقط مدیریت باشه. به خاطر این ما ننوشتیم مدرس، ننوشتیم استاد، نگفتیم مربی. ما مطلقا نه مربی نهج البلاغه، نه استاد نهج البلاغه، نه مدرسیم. مربی و مدرس و استاد، ما مدیر جلسه. یعنی یه دو روز زودتر از اون شروع کردیم، همونو خوندیم، داریم با هم میخونیم. هیچ کار خاصی، یه کارگام گذروندیم. الکی عناوین گنده مونده ندین که مردم بترسن. و با هم هوا برام داره که ما واقعا استاد نهج البلاغه ایم و مربی نهج البلاغه. نه، ما یه مدیر جلسه ایم، هیچی نیست. فعالیت با خود مخاطب، اصل فعالیت در مقابل انفعال مخاطب. سه، اصل انعطاف. یعنی چی؟ آقا جلسه نهج البلاغه خونی باید چند دقیقه باشه؟ هیچ قاعده ای نداره، به توان و وقت مخاطب بستگی داره. خودم الان جلسات دارم یه ربع. کجاست؟ شورای مدیران شهر. اینا شنبه شنبه که دور هم جمع میشن، یک رو وقتشون دادن ما نهج البلاغه با هم میخونیم. دستشون هست میخونم یه رو. از فرصت یه رو بشنیم. جلسه دارم در تهران شنبه 8 ساعته. جمعیتی میان از عصری میشینن تا 12 شب. شو فرق میکنن اقتضاشون، وقتشون، حوصله‌شون، علاقه‌شون. اصلا خشک نباشه. نه، حتما باید یه ساعت بیاید. اگر یه جایی رفتید، اداره ایست، کارخونه ایست، شرکتی ایست، مدرسه ایست، هر چقدر که وقتشون اقتضا میکنه، مؤمن باید مثل آب باشه. این روایت، آب تعیین نمیکنه که باید شکل ظرفه چجور باشه. میبینی تو هر جور هستی، من میام شبیه تو میشم، با این تفاوت که من زلالی خودم رو حفظ میکنم. پس اصل انعطاف. خب بریم سراغ کارگاه مهارت تیم. تو این کارگاه چی میخوایم یاد بگیریم؟ یک، اجزاء یک جلسه استاندارد. در نهضت یک الگو داره، یه استاندارد داره، یه جلسه. این استاندارد رو من برای شما میگم، بازم مدیر باید سلیقه داشته باشه به اقتضای مخاطب این اجزاء رو پیاده کنه. یه وقت ببینه امروز وقت نیست، امروز بحث هر جوری میتونید. یه سری اصول داره که من اونا رو علامت قرمز تیک بزنم که اینا هیچ وقت ترک نشه. یه سریاشو خودتون میتونید به اقتضای موقعیت تغییر بدید. اول قرائت قرآن. خواجا این که دیگه گفتن نداره، خیلی گفتن داره. قرآن در کشور ما تحقیر میشه. همجوری میشینیم یه دفعه میگیم خب یکی بری چند آیه قرآن بخون شروع کنی، این توهین به قرآنه. قرآن مهمترین کار ماست، نهج واقعا باید فدای قرآن کنه. یه دفعه میگه که قرآن بخون، میگیم بیبریم تو جلسه، میگه فعلا که قرآن میخونه، یعنی قرآن مهم نیست. ما در نهضت به دوستانم گفتیم بیاید به برکت نهج والخانی چند چیز ارزشی در حال فراموشی رو بی سر صدا احیا کنید. یکیش توجه به قرآنه. آقا میره تو جلسه میشه کیف کن از قرآن، نه که کلش تو موبایل کنی که این تموم میشه. برای قرآن پیشنهاد نهضت سه نوع کاره. الگوی اول آیات منتخب. یعنی چی؟ در ابتدای کتاب‌های نهضت جهانی نهج البلاغه من یه حدیث گذاشتیم که آدرساش هم از منابع شیعه و سنی آوردیم، حدیث براء ابن عازب، هم عربیش آوردیم هم فارسی، ولی تو جلسه فقط فارسیشو میخونید، شما هم نمیخونید. میدید یه نوجوان تو جلسه از قبل میگی آماده کن بیا بخون. این حدیث چی کار میکنه؟ تمام جمعیت رو علاقمند میکنه که این آیاتی که میخواد بخونه چیه. گوش بدید. به نقل از براء ابن عازب، به علی علیه السلام گفتم ای امیر مؤمنان، به حق خدا و رسولش از تو درخواست میکنم بزرگترین چیزی را که پیامبر خدا به تو ارزانی داشت و جبرئیل آن را به پیامبر ارزانی داشت و خداوند رحمان جبرئیل را با آن فرستاد به من ارزانی بده. چه زرنگ بوده؟ یه از اون اسرار خصوصی که از خدا و جبرئیل پیامبر به شما رسته بند. علی علیه السلام خندید و سپس فرمود ای برا، هرگاه خواستی خداوند عزوجل را به اسم اعظمش بخوانی، از اول سوره حدید تا آخر آیه ششم آن، یعنی تا علیمون به ذات صدور و چهار آیه آخر سوره حشر را بخوان، آنگاه دستانت را بلند کن و بگو ای خدایی که چنین هستی، به حق این اسمها از تو درخواست میکنم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی. و برایم چنین و چنان کنی. یعنی اول یه صلوات بفرستی بعد بگی بر و برایم چنین و چنان کنی، هر چه میخواهی بگو، سوگند به آن که معبودی جز او نیست، به خواست خداوند به حاجتت میرسد. حضرت با یه حدیث به مردم یاد میده چجوری مستجاب دعوه بشه. 10 آیه رو میخونی، دستاتم بلند میکنی به آسمان، اینجوری نه، اول یه صلوات بفرستی بعد دعا میکنی. خب این حدیث رو میدید یکی از این اعضای جلسه که حتی المقدون و جوون و جوون ها باید بخونن. خب از قبل هم بره کار کنه که قشنگ جذاب بخونه. عرض میکنم حدیثش رو میخونه، حدیث براء ابن عازب. یه نفر حدیث رو میخونه خیلی قشنگ، نفر بعدی آیات منتخب رو میخونه، 6 آیه. اصلا تو خود کتاب های نهضت ما بلافاصله آیات رو آوردیم، قرآن نمیخواد وا کنی تو جلسه. یعنی ما حدیث رو تو این صفحه آوردیم، پشتش آیات رو آوردیم که همونجا وا کن از خود نهج واقع میخون. 6 آیه اول سوره حدید، 4 آیه آخر سوره هشت. یک نفر دیگه که قرآن خوب بلده، از نوجوان و جوان ها مخصوصا، ترتیل میخونه. به قول خوشون با صوت نمیخونه که طول بکشه، به ترتیل میخونه. خب ما قرآن خوندیم، همه دارن لذت ببرن. خب قرآن که خوندیم چیکار میکنیم؟ بلا فاصله تا قرآن تموم شد میگیم دیدید امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود شماها این آیاتی که خوندید دستاتون رو به آسمان بلند کنید، هر کی یه صلوات بگه یه دعا کن. حالا از همینجا شروع کنیم، هر کدوم دستشون بلند میکنن یه صلوات بفرستن، یه دعا میکنن، بقیه آمین میگن. یاداوری کنید بهشون که خود حضرت هم در حکمت‌های نهجاقی که امروز تو جلسه خواهران خوندیم فرمود هر کسی قبل از دعای خودش یه صلوات بفرسته، خدا این گونه نیست که از دو تا دعا اولی رو اجابت کنه که صلوات دومی رو اجابت نکنه. خیالت راحت بشه. حالا هر کدوم یه دعا میکنن، باز چه فایده ای داره؟ از اول همه فعالن، دعا میکنه آمین میگیم، دعا میکنه دعا میکنه دعا میکنه. خب یه الگو پس آیات منتخبه. الگو دوم تلاوت مجلسیه. اون تا چند تا شرط داره. یک، واقعا قاری باشه. خیلی از عزیزانی که تو جلسات میخونن خیال میکنن قاریه، نه وقف و ابتدا بلدن، نه لحن درست استفاده میکنن، نه تجویدشون خوبه. چون همینجور پیش امثال من خوندن هی گفتیم الله الله چون بلد نیستین، فکر کنم قاریه. قاری بیارید. چرا میگم؟ خود این بهونه است. برید تو شهرتون بگردید این مؤسسات قرآنی اینقدر نوجوانای خوب تربیت کردن، این از خداشونه. برای اینکه تمرین کنن قوی بشن مجالس برن بخونه. هر هفته این نوجوانا رو بیارید چند دقیقه قرآن مجلسی خوب بخونه. خود ما در هیئت سراج علوی قاریای نوجوان میاریم که خدمت رهبر انقلاب خوندن، با اینکه آدمی است که چهره است کیف میکنه اومده اینجا، هزار نفر پای قرآن نشسته. قرائت مجلسی یعنی آدمی که این کار است، یعنی متخصص یا متبحر. بعضیا قرآن رو سبک مدعی میخونن، مثل اینا که ختم قرآن میخونن آواز. نه، باید درست بخون. این یکی کوتاه. اگر جلسه یک ساعته حد اکثر این باید 7 دقیقه بشه، خیلی تا زیاده 5 دقیقه 7 دقیقه قرآن. دو، آیات متناسب باشه. از قبل آیاتی رو انتخاب کن که به حکمتهایی که این هفته میخوای بخونی بلاغل به یکیش بخوره. حالا بره بخونه. مثلا حضرت این هفته میخواد بفهمد که هر کس ما اهل بیت را دوست دارد باید خودش را برای فقر آماده کند، یا هرچی آماده میکنه. این الگوی دومه. الگوی سوم قرائت موضوعیه، بهش میگیم لطائف قرآنی. من 3 مدل رو میدم که هر کدوم تونستی دار لازم همه ایم. یعنی چی؟ ما الان اگه سراج علوی رو دوشنبه‌ها ان‌شاءالله بعد ماه رمضان دوباره پیگیری کنی، هیئت نهضت جهان نهجوخانی آنلاین هم پخش میشه دوشنبه‌ها ساعت 7:30. ما به جای اینکه یه نفر بیاد قرآن بخونه، یه استاد بیزاریم که استاد لطائف قرآنیه. یه قاری نوجوان قوی هم میشینه روی پله منبر، ایشون هم وایمیسه پشت تریبون، یک موضوع رو بیان میکنه از قرآن. مثلا صبر، آثار صبر. خدا در قرآن کریم در مورد آثار صبر فرمود فلان آیش این میخونه، در فلان آیش این میخونه، یکیش از این سوره، یکی از اون سوره، یکی از این سوره است. مردم تو 5 دقیقه یه بسته محتوایی شیرین از موضوع صبر رو یاد میگیرن. حالا از این بعد هر وقت به این آیه میرسه متوجه اون معنا میشه. شما هر کدوم این الان آسان ترینشه که دیگه کتاب دم دست، دنبال قارینام نگرد، شروع کنیم بخوندن. این متوسط اینا. پس اول قرائت قرآن، دوم یعنی بخش دوم نکات انگیزشی ابتدایی. تکرارهای قرآن برای چیه؟ یه بار گفتی دیگه، چند بار میگه؟ نه انسان در طول روزمرگی زندگی یه چیزا یادش بیره، اثر انگیزشیش کم میشه، هی دوباره بگو. هر جلسه که میشینی قرآن که تموم شد شروع میکنی به اندازه 2 دقیقه، نه طولانی، 2 دقیقه یه نکته میگی که انگیزه شخص برای خوندن نهج البلاغه تقویت بشه. من امروز چیکار کردم؟ از نهج البلاغه شما خوندم. کمیرم میگه چه فتنه هایی میاد، چیکار کنیم؟ میگه به من رو کنید، تو کجایی؟ سخنان منو بخونید. چجوری بفهمیم؟ گوش دلتون رو باز کنید. نکته انگیزشی بگید. نکته های انگیزشی چند نکته داره. خب یکی روی کردشه. نکته انگیزشی گاهی باید انذاری باشه، گاهی تبشیر آفرین، گاهی از باب درد و دل وارد بشی، گاهی از باب تشویق. مثلا ما فردای قیامت چجوری میخواییم جواب بدیم؟ که یه مسیحی به اسم جورج جورداغ 7 سال قبل مرگش میگه من 200 بار نهج البلاغه خوندم و هر 200 تا شیعه مدعی رو هم دیگه یه دور نهج البلاغه نخوند. بعد من طلبه شیعه باید برم از کتاب یه مسیحی اماممو بشناسم، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. برید همینجوری برید. تبشیری، خدا رو چجوری شکر کنیم که همین ساعتی که من و شما نشستیم داریم نهج البلاغه میخونیم، همین الان خیلی ها مشغول چه کاری هستن؟ یه خوب خوبشون نشستن پای تلویزیون، یه ده دنبال گناه هستن، یه دارن نقشه میشن سر کی کلا بزن. ما نشستیم پای کلام مولا علیه السلام. یکی میگم مثاله، منبعش کجاست؟ بهترین منبع نکات انگیزشی خود نهج البلاغه است. یعنی چیکار کنم حاجا؟ اونایی که حرف منو گوش دادن یادشون نره، برای تبیین و برای مدیریت جلسه تنها راهبرد تقویت پرخانیه. پرخانی یه بار خوندم دو بار خوندم بس نیست. بعضی از ماها رو هزار مرتبه تا حالا خوندیم. همینجور که داری نهج البلاغه برای خودت میخونی به نیت اصلاح خودت، نه اینکه برای مردم بگی، داری میخونی، هر نکته‌ای که برای خودت جالب بود یه جا بنویس. من همینجوری از اول شروع میکنم میخونم، هر بار نکته‌های جدیدتر می‌نویسم. مثلا توی جلسه، اولین جلسه‌ای که برای نوجوانان تشکیل دادم در شمال شهر تهران، یه ذره رفتیم جلو که حالا بعد میرسیم تو نکات انگیزشی میانی، گفتم که به نظر شما در اسلام مفتخوری هم داریم؟ اینکه دیگران زحمت بکشن ما بخوریم داریم؟ گفتم نه نداریم. خوردن گاو و کار کردن گاو و خوردن اولاغ، و یکی گفت لیس للانسان الا ما سعی، و یکی زیست خونده بود میگفت از زندگی انگلی میشه. گفتم ولی داریم. خود توی 12 نهج البلاغه باز کنیم دو سه خط دیدی داریم؟ نکات انگیزشی رو از خود نهج البلاغه در بیاری، نکات جالب، نکات کلیدی یا درباره نهج البلاغه. اما اینکه بخوای برای سرحال کردن حالا وسط ها میرسه. پس ما منبع اصلیمون برای انگیزش خود نهج البلاغه باشه خیلی بهتره. هر چی خود شما رو با انگیزه میکنه میشه نکات انگیزش. اینم چقدر؟ مثلا 2 دقیقه. بعد بریم سراغ اصل کار، خواندن نهج البلاغه. یادتون باشه همه کتاب داشته باشن، یادتون باشه کتاب‌ها یکسان باشه. جلسه‌تون خراب نکنین. اعمال ما ترجمه یه چیز دیگه است. کدوم سفر رو داری می‌خونی؟ همه مثل هم. تو مسجد را می‌ندازی، امنای مسجد رو راضی کنین، 50 تا 60 تا 100 تا نهج البلاغه یه دست بخرن، بذارن مثل قرآن و مفاتیح که می‌خرن. بذارن با این تفاوت که خیلی از این قرآن و مفاتیح تا آخر عمر این مسجد هم باز نمیشه، ولی نهج البلاغه ما هر هفته باز کنیم. نداشتن به خود مردم بگید ما میاریم ارزون بخرید، به خودتون بیاریم ببرید. همه یه دست که معطلی نکنه. آقا این کجاست؟ پس چرا مال ما نیست؟ نهج البلاغه های متعدد داریم ما. مثلا یه حکمت تو این نهج البلاغه شمارش مثلا 241، تو اینکه 247. یه دست مرتب دیگه. چی؟ خواندن نهج البلاغه یعنی این. همه کتاب دستشونه، قشنگ دور میشینن. من که خیلی سلیقه‌ام به خرج میدم، میام قشنگ رحل میذارن، مرتب منظم نهج البلاغه میچینن. 2 تا میکروفون میخواد، یه میکروفون جلوی مدیر جلسه، یه میکروفون با سیم بلند یا بی سیم به شرط اینکه هی قطع نشه، هی فشارش ندیم، دست خلق الله میچرخه. از همین نفر اول حکمت 1 رو میخونه، حکمت 2، یا از آخر به اول فرق نمیکنه. یه حکمت ایشون میخونه، یه حکمت ایشون میخونه، یه حکمت ایشون. نهج البلاغه خوانی رو شروع میکنیم. پس من مدیر نمیخونم و میخونن، منم مثل اینا نوبتم شد یه دونه میخونم، دور رد میشه. در خواندن نکاتی داریم. 1 آرام خواندن. آرام خواندن ایهام داره، یعنی صدات بیاد پایین، نه یعنی تند با سرعت نخونید. لذا اگه دیده باشید من هر جلسه جدیدی میخواد رو بیفته میگم من یه دونه میخونم، مثل من بخونید. در فتنه ها چونان شطور 2 ساله باش، نه پشت محکمی دارد که سواری دهد، و نه سینه‌ای دارد تا از او بدوشند. که قشنگ طرف کلمات بفهم. در فتنه ها چونان بعضی ها اینجوری هست، فکر میکنن اگه تون بخونن شما میگی وای تو چقدر واردی، اتفاقا خیلی بد بخونن، قشنگ شمرده شمرده. پس آرام خواندن. مدیر داریم میشیم، گوش بدید. حالا اگر یکی تند خون چیکار کنیم؟ بزنیم تو ذوقش؟ مثلا خودت فهمیدی چی میخونی؟ مگه دنبالت کردن؟ نه نه، ادب بهش بگی که خیلی عالی بود، میشه یک بار دیگه آرام بخونی ما بهتر بفهمیم. اصلا نگره. بعضی دیدید صفراشون وحشتناک بالاست، میخوای بهش هم توضیح بدی داره میخونه، بابا گوش بده دارم ایراد میگیره. تموم کرد خودت بدون اینکه کنایه بهشون بزنی میگی پس چی شد؟ در فتنه ها چونان شد اب نداره. یا میگی نفر بعدی میشین حکمت رو بخونه، حکمت خیلی مهمه، آروم آروم جا میندازی که آقا شمرده بخونید. چون اتفاقی که میفته اینه، شما که میخونی اول چشمت کلماتو میبینه، بعد این به زبونت میاد، بعد این موجی که با صوت ایجاد کردی به گوش من میاد، بعد تو ذهن من تصور میشه بفهمم. خب اگه تون تون میخونن من نفهمده رفتی، شما رو بخون، عجله‌ای نده. دیدن خواهران که این جلسات ما هر روز باشون داریم، به راحتی تو نیم ساعت 40 دقیقه ما 30 تا حکمت میخونیم. الان 3 4 روز خوندیم، امروز رسیدیم به حکمت 320، درسته؟ رسیدیم به حکمت 320 از آخر به اول. یکی آروم خوندن، دو درست خواندن. نمی نویسم چون وقت یعنی جا نیست، باید یاد داشت کن. درست خواندن یعنی چی؟ یعنی جمله درست بخون. حالا اگه غلط خون چی؟ باز هم خواهش میکنم اگر کسی داشت میخون اشتباه خوند، با یک لطائف الهیلی به بقیه یاد بدید که شماها ایراد نگیرید، من اینجا برای همین نشستم. چون مردم بعضی بد عادتن، یکی یک اشتباه همه میخوام بهش نظر بدن، این زشته، بی ادبیه. وقتی مدیر نشسته این کارو مدیر باید بکنه، شما نباید دخالت کنید. اینو باید با زبان نرم به بقیه بفهمونید که لطف کنید اگر کسی اشتباه خوند تذکری ندید. هر جا لازم باشه من خودم تذکر میدم، مخصوصا اگر نوجوونه، مواظب روحیات بشه. حالا اشتباه خوند چه میکنی؟ بهش میگی که یه بار دیگه میشه بخونی؟ دیگه چیکار میکنی؟ امروز برای خواهری پیش اومد، خود من این کارو کردم، یه بخشی رو که خوند درست بود بقیهش غلط بود، من درسته رو دوباره خوندم، گفتم حالا ادامهش چی بود؟ میخونه دوباره سوال نگاه میکنه، درست میشه، عجله نکن. نهایتا بعضیا خب سوادشون خیلی کمه یا سخت خوندن، چشمشون نمیبینه، خودت یه دور دوباره پشت سرش بخون و ازش تشکر، ولی درست خونده بشه، غلط رد نشید از این. خب ما شروع کنیم نهج البلاغه خوانی. یه چند تا که میخونی، مدیر جلسه اگر مدیر با تعهدی باشه، مطلقا تو جلسه حواسش نه به موبایل، نه به بچهش، نه به در دیوار، حواسش دقیقا به اعضای جلسه است. نبض جلسه تو دستشه. 5 تا 6 تا که خوندن قشنگ احساس میکنه که الان یکی دو تا دیگه بخونه خسته میشه، نمیذاره به اونجا برسه که اصلا بخواد بعد خستگی درست کنه. چیکار میکنه؟ نکات انگیزشی میانی. استاد قرآنای سنتی رو یادتونه؟ همون بچگی ها میفتر جلسات دیمونه، هنوز هم هستن خیلی هاشون. هر کی یه دونه میخوند، مثلا یه تواشی دو دقیقه میخوند، یه دونه صلوات خاص با هم میفتر، هی سرحال میکرد. ما اون کارم نمیخوایم بکنیم، میخوایم از خود نهج البلاغه انگیزه بدیم. یعنی دوباره نکات انگیزشی که جای دیگه جمع کردی، هر چند تا حکمتی خوندن یه دونه شو بگو. از خود این حکمتایی که خوندن نکته میخوای بگیری، از جای دیگه نهج البلاغه دوباره انگیزه بدید به مردم. آقا جون موبایل خودت هم شارژ میکنی 100، 5 ساعت دیگه میده 15 تا مونده، شارژ کنید. نگو صبح شارژ کردیم دیگه، نه، هر چند دقیقه یه باری، هر چند حکمت یه باری یه دونه نکته انگیزشی دیگه میگید، یه کاری میکنید سر حال بشید.